خب همسایه های عزیز، خیلی خوش برگشتیم به خونه زندگی خودتون. اما قول دادم که حتما امروز که مینا میخواد خودش زولبیا بامیه درست بکنه، اونم خونگی، حتما دستورشو به شما بگه.
بله
زحمت میکشین؟
بله خواهش میکنم. من از روی دستوری که خود فهیمه جان فرستاده میخونم. فقط اینکه شما زحمت بکشید نگاه بکن ببین من همشو درست گذاشتم، چیزی جا نیفتاده باشه.
باش.
دست درد نکنه. خب همسایه نازنین شما هم یادداشت بکنید تا الان که دارم میخونم، چون زیاد موادش و خدا نکرده چیزی از قلم نیفته. آرد سفید نصف لیوان، نشاسته گل نصف لیوان، ماست دو قاشق غذاخوری، روغن مایه یک قاشق غذاخوری، آب ولرم نصف لیوان، زعفران دم کرده غلیظ یک قاشق چایخوری، پودر خمیر مایه یک قاشق چایخوری، شکر یک قاشق غذاخوری، گلاب هم دو قاشق غذاخوری.
همه بوک خیالت راست.
خب حالا مواد لازم برای تهیه شربت رو میگم، یادداشت بفرمایید. شکر دو لیوان دسته‌دار، این لیوان دسته‌داری هست که معمولا تو خونه هست، اونا در واقع پیمانمون میشه،
یعنی بدون دسته باشه قبول نیست.
نه اون اندازه، اون اندازه یه پیمانه، علامت ما خانوم
هست،
علامت ما خانوم هست. شکر دو لیوان دسته‌دار، آب یک لیوان، آب لیمو یک قاشق غذاخوری، گلاب یک قاشق غذاخوری، گلوکوز دو قاشق غذاخوری سرپر، زعفران دم کرده دو قاشق غذاخوری، روغن برای سرخ کردنم که به میزان لازم.
اینم همشون بود.
خب خیلی خوب، خیالم راحت شد. حالا بریم سراغ طرز تهیه.
میگم ایرادی نداره من اینجام از رمز و رازش اتفاق بدی کنم؟
نه بابا چه ایرادی، گوش کن یاد بگیر.
رمز و راز نداره فهیمه جان، همه گفته دستورشو.
خب بخون مینا خانم ببینیم آبجی کوچیکه ما چه دستوری فرستاده.
بله بله چشم. نوشته که ابتدا شکر را داخل آب ولرم بریزین و با قاشق هم بزنین تا شکر حل شود. سپس پودر خمیر مایه را به آن اضافه کنین و چند ثانیه هم بزنید. یک بشقاب روی ظرف بگذارید و 5 دقیقه صبر کنید تا مایه خمیر به عمل بیاید. در مرحله بعد داخل یک کاسه نشاسته را همراه با ماست مخلوط کنید، خوب هم بزنید تا نشاسته کاملا در ماست حل شود و حالت خمیری پیدا کند. بعد گلاب را به آن اضافه کنید و با قاشق هم بزنید تا مخلوط ماست و نشاسته و گلاب کاملا یک دست شد.
من یه اعترافی بکنم.
چی؟
اگر این دستور تهیه رو فهیمه خودمون فرستاده که بنده از همین الان اعلام کنم که هیچ امیدی ندارم.
نه بابا نگران نباش، اما یه چند بار دیگه با تناب فهیمه رفتیم تو چا چیزی نشد، حسه نخور.
فهیمه اینجا بود میشنی شما چی میگی؟ شما داداشا
خود آقا سعید میدونم من چی میگم.
خب بریم ادامش
بفرمایید.
در مرحله بعدی زعفران را همراه با روغن مایه و خمیر مایه به عمل آمده به مخلوط اضافه کنید و باز هم بزنید. بعد آرد را اضافه کنید و با مواد مخلوط کنید. بعد از اینکه آرد کاملا مخلوط شد، روی کاسه را با سلفون یا پارچه بپوشانید و حدود 45 دقیقه زمان بدید تا خمیر به دست آمده حجم و دو برابر شود. بعد از اینکه خمیر دو برابر شد و استراحت کرد، آن را داخل قیف بریزین و توجه داشته باشین که سر قیف نباید بیش از اندازه سوراخ باشد که خمیر یک دفعه داخل روغن بریزد. حالا یک مایتابه گود را روی اجاق گاز بگذارید، شعله را زیاد کنید تا روغن داغ شود. بعد خمیر زولبیا را با قیف به صورت دایره‌ای و به شکل زولبیاهای آماده داخل روغن داغ بریزین و صبر کنین تا سرخ شود. زولبیای آماده را از روغن خارج کنین، فوراً داخل شربت داغ بیندازین. چند ثانیه صبر کنید. بعد زولبیا را از شربت خارج کنین و داخل صافی بذارین تا روغن اضافی آن خارج شود. زولبیای خوشمزه شما آماده سرو خواهد بود.
به به، همین مینا خانم راحت بود که.
البته آقا فرید از رو کاغذ راحته ها.
آماده بخریم راحت تر میشم.
نه بابا سعید، خونگیش یه چیز دیگه است، اصلا خیلی طعم دیگه ای داره. حالا طرز تهیه شربت هم بگم، شاید همسایه‌ها دارن یاداش میکنن میخوان شربت هم بدونن.
کامل شدی.
دو لیوان شکر رو با یک لیوان آب مخلوط کنیم، بذارن روی شعله اجاق گاز تا با شعله کم جوش بیاد. شربت بعد حدود 20 دقیقه همچین جوش ریز بخوره. در این مدت اصلا شربت رو هم نزنیم. بعد یک قاشق غذاخوری آب لیمو، یک قاشق غذاخوری گلاب و دو قاشق غذاخوری سرپر گلوکوز رو به شربت اضافه کنیم و اصلا هم نزنیم. بذارین شربت با شعله کم 15 دقیقه دیگه بجوشه. یه وقته با یه فرچه خیس دور قابلمه یا همون لبه شربت رو تمیز کنیم. در آخر هم وانیل و زعفران رو اضافه کنیم و نوشته که زمان آماده سازی این شربت بین 35 تا 40 دقیقه است و جوشوندن اونم نباید خیلی طول بکشه.
خب امیدوارم که همسرهای عزیزم با دقت گوش کرده باشن، تهیه بکنن و میل بکنن، ان شاءالله در وعده افطار خودشون لذت هم ببرن. خب همسایه های عزیز خونه زندگی، قول داده بودم که امروز در بخش درمانگاه مهرمون با توجه به درخواست شما بپردازیم به فتح ناف. ارتباط گرفتیم با کارشناس عزیزمون، یکی از دوستان و همراهان بسیار خوب و قدیمیمون در خونه زندگی، ناماشنا برای همه شما همسایه های عزیز، جناب آقای دکتر کیوان الچیان، متخصص داخلی. آقای دکتر الچیان عزیز و نازنین، خدمتتون سلام عرض میکنم. اولین بار در سال جدید صداتون رو میشنوم، هم سال نو رو بهتون تبریک میگم، همین که طاعات و عبادتتون قبول باشه.
منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و همه شما عزیز و همچنین منم هم سال نو رو خدمت شما عرض میکنم.
قربون شما،
طاعات و عبادتتون قبول بشه و انشالله همیشه سلامت و فراغ و شاداب و سلامت بشن.
زنده باشین. شما خوبین؟
خدا رو شکر. الحمدلله.
خدا رو شکر. خدا رو شکر. آقای دکتر الچیان، امروز میخواییم در مورد فتح ناف از شما اطلاعات بگیریم و یاد بگیریم. اصلا چرا به وجود میاد؟ یه تعریفی داشته باشین، علت به وجود اومدنش چیه؟ چه کسانی در معرض این بیماری قرار میگیرن؟ بعد حالا بریم سراغ بحث درمان و پیشگیریش و این داستان.
عرض کنم خدمت شما که فتح ناحی و فتح‌های شکمی زمانی رخ میده که قسمتی از بافت‌ها و ارگان‌های داخلی بدن به دلیل ضعیف شدن جدار دیواره‌های ماهیچه‌ای شکم میزنن بیرون.
بله.
خب این فتح میتونه جاهای مختلفی از بدن باشه. اگر این در ناحیه شکم باشه میشه فتح شکمی، اگر توی فشاله ران باشه میشه فتح‌های فشاله ران، جای وقتا دور نافه به خاطر از اون ناحیه نافی میزنه بیرون. اگر فتح قسمت دیافراگم باشه اونجا میشه به عنوان فتح های دیافراگماتیک مطرح میشه. اون چه که قابل اهمیتش اینه که علتش ضعیف شدن جدار دیواره های شکمی است. شاید در این علت فتح های شکمی هم فتح های کشال رانیه، هم فتح های جدار شکم بهش ایاتال هرنیا میگن و از طرفی هم به عنوان یکی از فتح‌ها به عنوان فتح‌های نافی یا فتح‌های امبریکوس بهشون میگن. فتح‌های شکمی خیلی شایع هستش و از طرفی هم در بسیاری از موارد فقط یه درد خفیف دارن، نیاز به درمان هست دیگه، خیلی فوری ندارن. اما برخی از این فتح‌ها به خاطر اینکه اون افیای شکمی میاد در داخل این فتح میفته دچار درد بسیار شدید میشه.
بیشتر در کدوم ناحیه شکم اون درده؟
در نوعی دور شکم،
دور شکم، بله.
دور شکم و دور نافه. افراد چه علامتی پیدا میکنن؟ درد پیدا میکنن، تخف و استفراغ در طرفی نمیتونن عضلات شکمیشون رو منقبض کنن.
عجب.
خب اینها باید به سرعت به پزشک مراجعه کنن، چون گاهی وقتا یا خوردستانی به این اعضا دچار اختلال میشه، سیاه میشه و باید به دادشون رسید. گاهی وقتا این فتح‌های دیافراگمی یا فتح‌هایی که تو جداره دیواره شکم هستش علامت شبیه ریفلاکس معده رو ایجاد میکنن. افراد میگه سوزش سر معده دارن.
بله.
یعنی چی؟ یه قسمت از معده از جدار دیواره عضله دیافراگم که حد فاصله بین ریه در شکم هستش اون معده میزنه بالا. چرا این عضله شل میشه و اون فتح بزرگ چی اتفاق میفته؟ یه بعضی از فتح‌ها هم هستش که به عنوان فتح‌های محبوس شده یا محبوس شده مشهور هستن. این فتح‌ها که اون وقت بیمار تب پیدا میکنه.
بله.
تب داره، استفراغ داره، درد شدید داره، بیرون زدگی فتح از اون جدار ناف و اون کشال ران میزنه بیرون، رنگش هم قرمز میشه، یواش یواش بعد به سمت سیاه میگیره، بنفش میشه، تیره میشه و بعد بیمار قادر نیست گاز رودش رو خودش خارج کنه که این به عضلان هستش. تو بچه ها خیلی فتح های چون برای که هم عضلاتشون صحت نشده، هم فکرهای کشالگانی، هم فکرهای نافی، بچه هایی که زیاد گریه میکنن، سرفه میکنن، تقلا زیاد میکنن، اینها مستعد این گونه موارد هستن. تو مردها هم فکرهای کشالگانی و فکرهای شکمی خیلی شد، هر چقدر سن میره بالاتر این فکرها بیشتر میشه. چرا؟ چون عضلاتشون شلتر میشه، ورزش رو کنار میذارن و بعد ثانویه ماجرا مستعد این هستن که دچار فکرها بشن. افراد دچار یبوست میشن، میگن دستشویی زور میزنن، سرفه میدارن. این روزا که کرونا خیلی شاید و بیماران که سرفه زیاد میکنن، ما فتخ بیمارانی که دچار فتخ میشن یا فتخشون هم زیاد میشه زیاد میدونیم. افرادی که دچار فیبروزهای کیستیک هستن، اونا که پروستاتشون بزرگه، اونا که موقع ادرار کردن خیلی زور میزنن، دیگه ادرارم درست نمیاد، اونا که چاق هستن بیش از اندازه، اونا که شکمشون آب آورده، اونا که کارشون سنگینه و وزن بلند کوتاه بکنن، اونا که سیگار میکشن و غذاشون نامناسب و افراد دیالیزی، و در بعضی از افراد بچه‌هایی که خصوصا در آقایون در جنان کودکی ریزه هاشون به موقع پایین نیامده و ثانویه ماجرا یه نقص تو جدار دیواره شکمشون ایجاد میشن و مستعد فتق‌های شکمی و فتق‌های نافی میشن. اینو باید مد نظر داشته باشیم، این فتقا وقتی از جدار دیواره شکم میاد بیرون، یعنی اون رودهه اومده اون تو فضاگیر کرد.
بله.
اگر رنگش تغییر نکنه مشکلی نیست، ولی اگر دیدیم رنگش داره تغییر میکنه حتما باید حواسمون جمع باشه. تو بعضی از خانم ها هم افراد دچار فتقای مختلف میشن، خصوصا خانم هایی که زایمان های متعدد میکنن و یا سزارین میکنن یا به یه علتی افراد مختلف که عمل جراحی میکنن و جدار شکمشون رو پاره میکنن و بعد میبندن، اینها مستعد این هستن که از اون ناحیه‌ای که دچار پارگی شده و بعد دوخته شده، چون یه نقصی تو جدار دیواره شکم ایجاد میشه، مستعد فتح بشن و این فتح بیاد بیرون. این فتح‌ها بیشتر تو افراد بالای 50 سال میتونه اتفاق بیفته. تو بعضی از افراد هم هستش که دچار فتح‌های شکمی میشن با ریفلاکس و سوزش معده هستن که افراد عنوان میکنن که ما برگشت غذا داریم به داخل مریمون و سوزش داریم و احساس میکنیم این سوزش از پایین شکم تا گلومون اتفاق میفته. تو بچه های کوچیک فتح‌های نافی خیلی شایع هستش و این از جدار دور ناف این فتح‌ها به خاطر اون گریه و زور زدن میزنه بیرون. خوشبختانه این فتح‌ها فتح‌هایی هستش که بعد از که بچه‌ها داره سنشون میره بالا، جدار عضلات شکمیشون تقویت میشه، خود به خود خودشون تو میدن و نیاز به عمل جراحی ندارن. خب حالا اگر فتح زد بیرون و بعد درگیر شد چی کار کنیم؟ خب کامه ها ما باید مد نظرمون باشه که افرادی که بسیار این گونه فتح ها میشن، اولا بهشون میگیم که اولا یه بررسی میکنیم هایی تو سابقه فامیلیشون این اتفاق افتاده یا نه، دوم سنشون چقدره، آیا قبلا خودشون سابقه این فتح رو داشتن که عمل شده دو مرتبه عود کردی، جنسشون چیه چون تو مردا شایع تره، و دوم که سیگار میکشن و عرض کنم خدمتتون آیا یبوست خیلی دارن، آیا تو وقتی به بچه دنیا آمدی بعد به بچه تو دوران کودکیش بسیار کودکی، یعنی در واقع با بچه با وزن کم دنیا آمده، و خانمهای باردار مستعد این گونه فتح‌ها هستن که باید به پزشک مراجعه کنن، پزشک
میاد
بهشون میگه اولا
رویه
زندگیتون رو
تغییر بدید. بله آقای دکتر الچین، حالا عذرخواهی میکنم کلامتون قطع کردم چون زمانمونم محدوده، عزیزی اتفاقا سوال کرده بودن که برای درمانش حتما نیاز به جراحیه، اگه جراحی قرار انجام بشه به چه صورتیه، مثلا جراحی باز انجام میدن، لاپروسکوپی انجام میدن، چه جوریه جراحیش؟ عرض
کنم خدمتتون که ادامات درمان این سه تا کارو باید بکنن، یکی گفتم تغییر در رویه زندگی،
بله،
مصرف برخی از داروها،
بله،
تو رویه زندگیش باید سعی کنن افراد غذاهایی رو بخورن که پرحجم نباشه، سنگین نباشه، بیمار از دراز کشیدن و خم شدن بیش از اندازه خودداری کنه،
بله،
بعضی از ورزش ها رو باید بکنه که عضلات نافش تقویت بشه، عضلات شکمیش تقویت بشه، از برنگ کردن وزنهای بسیار بزرگ و سنگین پرهیز کنه، بعد حواسش جمع باشه بعضی از غذاها که منجر به میشه استنتر به نیمه معده شه مثلا ریفلاکس رو زیاد کنه رو پرهیز کنه، مثل خوردن مواد غذایی خیلی شور، خوردن مواد غذایی خیلی شیرین، بعضی از داروها میتونه این فتح‌ها رو جمع کنه، مثل آنتی‌اسیدها، مثل خوردن داروهای مثل اموتازول و پنتاپازول، یکی از اون عمل جراحی داره. عمل جراحی چی میکنی؟ یک وقتی تاب خیلی بزرگ بشه، دو تغییر رنگ ایجاد بشه، این دو دار مجدد دفاعی یا تغییر شکل شکم بشه.
بله.
دو تا عمل جراحی انجام میشه، عمل جراحی باز در عمل جراحی لاپاراسکوپی، یعنی اینکه با یه دوربین کوچیک یه سوراخ کوچیک تو مناطق لازم با دوربین میان داخل و با پنسایی که داخل داخل دیگه میان، چون این فتح درمان. اگه فتح خیلی بزرگ بشه دیگه لاپاراسکوپی فایده
نداره. بله.
عمل جراحی بزرگ بشه حواسشون جمع باشه، افرادی عمل جراحی میکنن تا 6 هفته حداقل باید مواظب باشن از حرکات خیلی شدید.
درسته.
رفتارهای باخطر.
به به، خیلی ممنونم آقای دکتر الچیان، واقعا مثل همیشه کامل جامع، نکته‌ای هم فکر نکنم جا مونده باشه. من از طرف همه همسایه‌ها از شما تشکر میکنم، خوشحال شدم بعد از مدت‌ها صداتون رو شنیدم. انشالله که همیشه خودتون تندرست و سلامت باشین، به خانواده محترم خیلی سلام ما رو برسونید و با شما خداحافظی میکنم. زنده باشین. قربون شما، زنده باشین، روز خوش، خدا نگهدار.
وقتی تازه میشه تو این روزا هوای عشق و دیدار، چه خوبه که قدر همو بدونیم، دقیقه هایی که نمیشه تکرار. خاطره های خوبمون چاسون تو ذهنمون دوباره زنده میشه، قلب آدم تو لحظه های دوستی حس میکنه که عاشق همیشه. زندگی گاهی تلخه گاهی شیرینه، نذار که خنده از لبات بیافته. عمرمون بگذره تو خوب بمون تا دنیا یاد خوبی یاد بیافته. زندگی گاهی تلخه گاهی شیرینه، نذار که خنده از لبات بیافته. عمرمون بگذره تو خوب بمون تا دنیا یاد خوبی یاد بیفته. پرنده وقتی که پرنده باشه محاله که کنج قفس بمونه، زندگی ارزشی براش میزنه را بیفتیم. دستامونو تو دست هم بذاریم، گذشته از تو ذهنمون پاک میشه وقتی تو آینده قدم بذاریم. زندگی گاهی تلخه گاهی شیرینه، نظر که خنده از لبات بیفته. عمرمون میگذره تو خوب بمون تا دنیا یاد خوبی یاد بیفته. زندگی گاهی تلخه گاهی شیرینه، نذار که خنده از لبات بیفته. عمرمون بگذره تو خوب بمون تا دنیا یاد خوبی یاد بیفته.
آقا فرید
جانم،
برات یه کتاب آوردم.
خب
دقیقا مناسب خودت.
واقعا؟ چه کتابی؟
راهنمای سلامت در ماه مبارک رمضان در مورد اصول روزه داری.
خوب.
جواب خیلی از سوالات درباره ورزش و تغذیه تو همین کتاب.
به به، دست شما درد نکنه آقا سید.
چقدر خوب، معرفیش هم کن سید.
چشم. این کتاب نوشته یه علی یزدی نژاد و رمضان محسن پوره. حالا چند خط از مقدمه شو اگه مایل باشی.
بله حتما، چرا که نه، سرپا گوشیم.
نوشته که روزه‌داری بدون رعایت اصول صحیح تغذیه نه تنها ضامن سلامت انسان نیست، بلکه میتواند سلامت وی را به خطر بیندازد. غذای مصرفی در ماه رمضان باید ساده باشد و نباید خیلی با غذای روزمره فرد روزه‌دار تفاوت کند. همچنین روزه‌دار باید در این ماه همانند سایر ماه‌ها سه وعده غذایی داشته باشد: افطار، شام و سحری. نگارندگان در کتابچه حاضر اصول روزه‌داری را در شرایط مختلف و برای افراد گوناگون بیان کردند. از جمله موضوع‌های مطرح شده می‌توان به مواردی مانند تغییرات طبیعی بدن در زمان روزه‌داری، اصول تغذیه صحیح در زمان روزه‌داری، چگونگی افطار کردن صحیح، اهمیت شام خوردن در روزه‌داری، روزه‌داری در کودکان و دانش آموزان، موانع منع روزه‌داری در زنان باردار، روزه‌داری در ورزشکاران، عوارض بالقوه روزه‌داری غیر صحیح و روش‌های درمان آن، روزه‌داری در بیماران کلیوی و ریوی اشاره کرد.
بسیار عالی. حالا سعید جان لطف کردید در مورد این شرط تغذیه که خوندی از اون بخش کتاب که در مورد ورزش هم نوشته لطف می‌کنید چند خطی بخونید؟
بله.
توجه به موضوعمون.
بله. نوشته که دکتر عباس رحیمی فیزیوتراپیست و عضو هیئت علمی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این باره میگوید ورزش‌های تنفسی نظیر پیاده‌روی بسیار سبک بهترین نوع ورزش برای روزه‌داران محسوب می‌شود، چرا که نه تنها باعث کاهش وزن می‌شود بلکه در کاهش چربی بدن نیز مؤثر است. بهترین زمان آن نیز صبح زود به مدت 20 دقیقه است. نتایج تحقیقات نشان داده است ورزش در حالت گرسنگی باعث می شود اعصاب سمپاتیک بدن کنترل چربی سوزی را در دست گرفته و بدن را به سوزاندن چربی مجبور کنند. نکته اساسی برای ورزش هنگام روزه حفظ سطح شدت ورزش است. بهترین روش کنترل بررسی ریتم تنفس در حین ورزش است. به بیان دیگر باید طوری ورزش کنید که همچنان بتوانید به راحتی صحبت کنید. در صورتی که قصد ورزش دارید از مصرف مواد قندی بسیار شیرین مانند زولبیا بامیه به ویژه در وعده افطار خودداری کنید، چرا که به علت ترشح انسولین افت قند بعدی رخ میدهد که در ورزش اختلال ایجاد میکنه.
یعنی ما یه امشب رو خواستیم این زولبیای دستپخت مینا خانم رو بخوریم.
نه نه، شما امشب نوش جان بکنی، حالا از فردا ورزش کنی.
راست میگی. امشب خیالت راحت باشه، هر کاری دوست داری بکن. آیا شما همسایه های عزیز خون زندگی در ایام ماه مبارک رمضان ورزش رو انجام میدین؟ فعالیت ورزشی دارین یا ندارین؟ اگه دارین چه موقعی و با چه شرایطی ورزش میکنین؟ ممنونم از شمایی که تا این لحظه تجربتون رو چه پیامکی چه تلفنی برای ما ارسال کردیم. بریم تعدادی از تجربه های قشنگ شما رو بشنویم.
گوشم بهمون نازنینه شنم سلام بدیسونی پرزن من بهترین ساعت برای ورزش صبح اول صبح مثلا 6-7 صبح یا بعد از صبح یک سازنگه به افتار. من افتار باید دخونی باشم. خوشایندترین لحظه عمرم افتاره. جان خودم عاشق این لحظم.
خب عزیزی نوشتن که افراد با توجه به قوه بنیه متفاوت میتونن برای بهبود وضعیت جسمانی خودشون فعالیت ها و ورزش های هرچند جزئی داشته باشن. خانم فرانک زارپور عزیز از شیراز. خانم سمیرا از زاهدان گفتن که بسته به توان و انرژی هر فرد ورزش‌های سبک مثل نرمش و پیاده‌روی رو میشه در حین روزه‌داری انجام داد، ولی ورزش‌های سنگین‌تر که به انرژی و تحرک بیشتری نیاز داره بهتره که بعد از افطار انجام بشه. و همسایه پلاک 5236 ما از بجنورد، خانم زهره بابازاده، گفتن که خودم نه ولی بچه‌هامون با عروسامون حدود 2 ساعت بعد از افطار پیاده روی میکنن در حالا اون شهر بازی نزدیک محل خودمون، تقریبا هم هر روز این کارو دارن انجام میدن. متشکرم که اینقدر خوب و صمیمانه تجرباتون رو ارسال کردین. اما بریم این سوال رو پاسخ علمی و درستش رو از زبان کارشناسمون بشنویم. ارتباطمون برقرار شده با یکی از دوستان قدیمیمون جناب آقای دکتر حمید مساعدیان، متخصص پزشکی ورزشی. آقای دکتر مساعدیان عزیز سلام، وقتتون بخیر، تاعت قبول، خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم، خوش اومدیم به خونه زندگی.
روز به شما، خدمت جناب عالی، خدمت همه شنوندگان عزیزم، عرض ادب و احترام دارم، هر جا هستن شاد باشن، سلامت باشن، روزداریشون ان شاء الله قبول باشه و فرضش اینجا فراموش نکنه حتی تو این ماه.
بله استاد، سال نوتون هم راستی مبارک. قربان شما، زنده باشین. آقای دکتر مساعدیان، حالا واقعا با چه شرایطی اگر بخوایم ورزش در ماه مبارک رو انجام بدیم میتونیم این کار رو انجام بدیم و اصلا میتونیم یا نه واقعا نباید این کار رو انجام بدیم و اگر میتونیم چه شرایطی باید داشته باشه، چه زمانی بهتره؟ در خدمتتون.
بله خواهش می‌کنم. خدمت هستم. خب ما میبینیم بعضی افراد که به این ماه مبارک میرسن فکر میکنن ورزش کردن باید تعطیل بشه. اصلا که این چیزی نیست، ورزش جزی از زندگی انسانه، ورزش یعنی زندگی، زندگی یعنی ورزش و حرکت. در اینکه چه این ما هم نباید ورزش رو ترک کرد، کنار گذاشت، ولی خب یه سری اصول رو باید رعایت کرد.
بله قطعا.
اگه به طور مستمر ورزش میکنن، بعضی خب کارشون ورزشه، ورزش حرفه‌ای میکنن، خب اونا شاید خواستر هستش نسبت به دقت و نکات.
بله.
که
بله.
زمانی ورزش بکنن کاملا شاید آموزش دیده باشن، مثلا مربی باشن، ولی افراد عادی که در جامعه زندگی میکنن ورزش هم تو ماه رمضان نباید قطع بشه. خب میتونیم اینو تایم بندی کنیم، زمان بندی کنیم. البته چند تا نکته رو حتما لازم هستی که در ورزش، اینکه مصرف مایعات رو ما در طی زمان افطار و زمان سحر حتما در نظر بگیریم. یک فرد عادی 70 کیلوگرمی در یک روز باید 2.5 لیتر مایعات مصرف کنه. مایعات میتونه آب باشه، میتونه چای کمرنگ باشه، میتونه نوشیدنی ها باشه، میشه دمنوش ها، میتونه دمنوش ها باشه. و وقتی مایعات بدن شما تامین باشه، قاعدتاً تو ورزش کردن مشکل نخواهید داشت و دچار کم آبی نمیشید. حالا تو بحث زمان ورزش، خب معمولاً بعد از ظهر ها، حالا چون دیگه نزدیک به زمان افطار میشه، اون ناشتایی تقریباً 10 ساعت از زمان سحری ممکنه گذشته باشه، 10 تا 12 ساعت. خب معمولا فعالیت ورزشی رو یا به ابتدای صبح موکول بکنن، مثلا بعد از اینکه سحری خوردن، ها بعضی سحری نمیخورن در ابتدای صبح که هم هوا خنک‌تر هستش، هم اینکه بعد هنوز از مایعات کافی برخوردار هستن.
بله بله.
انجام فعالیت ورزشی تو بعد از ظهر، اونم اگه واقعا ورزش امروز سنگین باشه، یعنی حتی یه معیاری داره. شما اگر تو بحث پیاده روی یا دویدن در نظر بگیرید، 6000 قدم در طی یک روز یا تقریبا بود 4 تا 5 کیلومتر دویدن میتونه نیاز ورزشی شما رو تامین بکنه، بدنتون همیشه سر حال نگه داره.
بله.
در اینکه مسائل مایعات جدی بگیرید بعد از اون فیشده فعالیت ورزشی رو کمتر بکنید، بیشتر به صبح موکول بکنید، هوا خنک‌تر هست، لذت بخش‌تر هست. بعد اینکه فعالیت ورزشی جدی و سنگین و مسابقه و حالا ورزش جمعی انجام میدن، به تقریبا 1 ساعت 2 ساعت بعد از زمان افطار شب بهترین زمانی باشه که برای انجام فعالیت ورزشی میشه در نظر گرفت.
بله. آقای دکتر مساعدیان اشاره کردیم به بعد از سحری. حالا بعضی اونایی که سحر میخورن تکلیفشون مشخصه، حالا یه نهایتاً یه استراحتی میکنن همون صبح زود میرن برای ورزش، ولی بدون سحری